ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات دانشجویی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. پدر حسین رونقی میگوید پسرش تحت هیچ درمانی قرار نگرفته است. اتحادیه اروپا و بریتانیا ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. در ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه های مختلف ایران، گزارش ها حاکی از تحسن و تجمع دانشجویان در دانشگاه های شریف و علوم پزشکی قزوین در روز دوشنبه است. کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه شریف تصاویری از تحسن دانشجویان این دانشگاه در مقابل دانشکده مهندسی شیمی و نفت و همچنین لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر منتشر کرد و نوشت این تحسن در اعتراض به بازداشت و ممنوع الورودی دانشجوها و عملکرد حراست دانشگاه انجام شده. ویدیوهایی هم از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتشر شده که در آن شعارهایی در حمایت از حسین رونقی فعال مدنی زندانی سرداده می شود. در هفته های اخیر به دنبال تداوم اعتراض های گسترده دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور، صدها دانشجو از ورود به دانشگاه ها از سوی حراست منع شده و ده ها دانشجو نیز بازداشت شدند. پدر حسین رونقی میگوید فرزندش در بیمارستان تحت هیچ درمانی قرار نگرفته و امکانات پزشکی هم دریافت نکرده است. در پی دیدار والدین حسین رونقی با او در بیمارستان، پدرش در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد این فعال مدنی زندانی تا آزادی کامل دست از اعتصاب قضا نخواهد کشید.
جان حسین در خطر است. هیچ گونه تحت درمان قرار ندادن و هیچ گونه حسین اعتصاب قضاشو نشکنده و همینطور مونده.
به گفته احمد رونقی، فرزندش پس از 53 روز اعتصاب قضا دچار از کار افتادگی یکی از کلیه ها و همچنین مشکل ریوی شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه پیشتر با ادعای خوب بودن حال عمومی این زندانی سیاسی وعده داده بود که او به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. احمد رونقی اخبار خبرگزاری های حکومتی درباره درمان حسین رونقی را دروغ محض خوانده و انتشار این اخبار دروغ را مایه تأسف دانسته است. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب معترضان تحریم کردند. منابر اعلام اتحادیه اروپا، 29 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. بر این اساس بنیاد تعاون بسیج، شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شرکت فناوری ابرار وان و احمد وحیدی وزیر کشور از جمله مقامات و نهادهای تحریم شده هستند. بریتانیا نیز در اقدامی هماهنگ 24 فرد از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی محلی و وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی عیسی زارپور را تحریم کرد. پیشتر نیز کانادا و آمریکا تحریم‌های مشابهی را علیه افراد و نهادهای دست‌اندرکار سرکوب معترضان در ایران اعمال کرده بودند. و دولت آمریکا از تداوم تهدیدهای ایران علیه دو مقام پیشین وزارت امور خارجه این کشور خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، مایک پومپو وزیر امور خارجه پیشین و برایان هوک مسئول ویژه در امور ایران با تهدید جدی از سوی یک کشور خارجی مواجه هستند. وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی در بیانیه خطاب به کنگره اعلام کرد این دو مقام پیشین به دلیل فعالیت‌هایشان در دولت دونالد ترامپ در مخاطره قرار دارند، در حالی که در این بیانیه از کشور تهدید کننده نامی برده نشده. اما تهران بارها از اقدامات دولت ترامپ از جمله سیاست اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ابراز خشم کرده است. وزارت خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و اما دو نفر در حملات تازه سپاه پاسداران به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت ایران کشته شدند. مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق با اعلام خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت ایران می‌گویند در این حملات تاکنون به جز 2 نفر کشته 10 نفر نیز زخمی شدند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز دور تازه حملات به مقرهای احزاب کرد با استفاده از موشک و پهپاد خبر داده و گفته است این عملیات تا دفع مؤثر تهدید و برچیده شدن این مقرها ادامه پیدا خواهد کرد. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
بله، حملات امروز هم حمله موشکی بود که به پایگاه اصلی حزب دموکرات کردستان ایران در کوه سنجاق و همچنین پایگاه حزب کومله در زرجوز سلیمانی صورت گرفته، هم حملات انتحاری درون بود، هم حملات توپ بارانی. در واقع جمهوری اسلامی از 3 ابزار خمپاره‌ای، موشک و درون برای حمله امروز استفاده کرده، هرچند ابعاد حملاتش در مقایسه با حمله ای که حدود 60 هفته پیش صورت گرفت کمتر هست. آن زمان از مجموع 70 موشک و درون استفاده شده بود. به نظر می رسه این بار تعداد موشک ها و درون ها بسیار کمتر بوده، طبعا تلفات انسانی هم کمتر بوده. اما به هر حال این دومین باره که حملات بدون دلیل، بدون ارتباط با هر گونه فعالیت مسلحانه ای صورت می گیره. و یادآوری می کنم در حمله قبلی که صورت گرفته بود، یکی از کانال های تلگرامی وابسته به جمهوری اسلامی حمله به ساختمان تلویزیون حزب دموکرات رو یکی از اهداف خودش قرار داده بود و گفته بود که خوشبختانه تونستیم اون ساختمان رو از بین ببریم. در واقع میشه گفت تنها فعالیت سیاسی که حزب دموکرات در 1 ماه و نیم 2 ماه اخیر داشته فعالیت رسانه‌ای بوده و این ادعا که احیانا اقدامی از طرف حزب دموکرات در عرصه نظامی صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم گویا در واکنش به آنچه این کاری کرده باشه، این حرفی که امروز در سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرده بود کاملا نادرسته.
آقای سیدی، از دیدگاه شما آیا این حملات با استمرار اعتراضات در شهرهای مختلف کردستان میتونه مرتبط باشه؟
بله، با استمرار اعتراضات و اعتصابات. ببینید، کردستان تنها منطقه از ایران بوده که در قریب 2 ماه اخیر همزمان هم اعتراض رو شاهد بوده هم اعتصاب رو شاهد. اولا یک اعتصاب هفتگی داریم، تقریبا در تمامی 8 هفته گذشته شنبه ها در کردستان یک اعتصاب بوده، به یک فرهنگی تبدیل شده در مناطق کردنشین کردستان ایران. دوما این اعتصابات همزمان با اعتراضات مستمر بوده. سوما بعضی وقتا خواسته ها و مطالبات مطرح شده، مثلا خارج از کردستان، مثلا در حمایت از بلوچ ها اعتصاب شده یا اعتراض شده. همه اینا به ما میگه که جمهوری اسلامی حساسیت بسیار زیادی به مسئله کردستان داره در 2 ماه اخیر. از دیگر سو صحبت از این است که احتمالاً فردا روزهای 24 تا 26 آبان اعتراضات و اعتصابات وسیع‌تری هم صورت بگیره، هم در کردستان هم در سایر مناطق. به نظر من جمهوری اسلامی خواسته تو اندازه‌ای افکار عمومی رو از این تحولات منحرف کنه، احیاناً زهر چشمی بگیره و به هر حال شاید بتونه بخشی از افکار عمومی ایران رو که هنوز هم شاید دیدگاه منفی راجع به احزاب داشته باشن یا راجع به مسائل به قول اونا تجزیه طلبی حساسیت نشون بده، حداقل بتونه این طیف جامعه ایران رو به خودش انفول کنه. ولی شواهد به ما میگه که در این زمینه هم موفق نبوده.
آقای سیدی، پس از حمله 2 مهر ماه سپاه پاسداران به مواضع کردها در اقلیم کردستان عراق و همچنین جمعه خونین زاهدان روز 8 مهر ماه، بسیاری از تحلیلگران مثل شما این اقدامات رو تلاش حکومت ایران برای منحرف کردن اذهان عمومی ارزیابی کردند. اما سوال اینه که چگونه است که دولت عراق دست کم در رابطه با حمله گذشته که در هفته اول مهر ماه اتفاق افتاد واکنشی نشون نمیده؟
البته باید بگیم تا این لحظه، چون هنوز چند ساعت از این حملات گذشته، ممکنه مثلا در ساعات آینده واکنش نشون داده بشه، ولی به هر حال جای سوال خواهد بود که نخست وزیر جدید به قدرت رسیده، دولت جدید تشکیل شده، اگر نوع واکنش نرمتر یا به نحوی سهل‌انگاری بشه، این علامت سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و به نظر من شکاف میان بغداد و اربیل رو هم تشدید میکنه، چون برخلاف بغداد در اربیل ما شاهد 3 واکنش بسیار شدید بودیم. هم نخست وزیر اقلیم کردستان جانباختگان رو شهید نامید و شدیداً آن را محکوم کرد، هم کنسولگری آمریکا در اربیل این حملات رو شدیداً محکوم کرد، هم دفتر سازمان ملل در اربیل این حملات رو محکوم کرد. اگر احیانا بغداد سکوت کنه، که البته 100% نیست، ممکنه در ساعت‌های آینده تغییر کنه، در این صورت هم این علامت سوال ایجاد خواهد شد، هم به نظر من این همخوانی که قبلا میان بغداد و اربیل در محکومیت همزمان این عملیات بود از بین میره. از این طرف می‌بینیم که لحن اربیل و متحدین جهانی و آمریکاییش گرم‌تر میشه، تندتر میشه و لحن بغداد سرکرد بود.
آقای سیدی، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه روز دوشنبه مدعی شده که دشمن به گفته او برای فتنه انگیزی در شرایط اخیر کشور توانسته سلاح‌هایی را وارد کشور کنه و همزمان از بازداشت 100 نفر از دو حزب دموکرات و کموله صحبت کرده. شما تصور می‌کنید این ماجرای اسلحه و ورود اون به ایران و رسیدن به دست کردها تا چه حد می‌تونه جدی باشه؟ چرا که هم در کردستان و هم در بلوچستان به این مسئله سلاح اشاره شده.
ببینید اینجور مواقع جمهوری اسلامی حداقل در حد نمایش هم به صورت ساختگی هم یک سری تصاویر از اسلحه‌های کشف شده یا افراد بازداشت شده رو منتشر می‌کرد که بکنه این کارو نکرد. دوما این مسئله بعد این مطرح میشه که هم در بلوچستان هم در کردستان از طرف افراد نزدیک به حکومت مثل امام جمعه زاهدانی یا نماینده مهابار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که چرا با گلوله جنگی به مردم شلیک شده. مثلا مشخصا نماینده مهابار هفته گذشته گفته بود که 5 شهروند که در اعتراضات مردم مهابات کشته شدن همه با شلیک اسلحه جنگی بودن. موقعی که این سوالات مطرح میشه به نظر من در واکنش جمهوری اسلامی خب چی میتونه بگه؟ نمیتونه بگه گلوله جنگی استفاده نشده یا استفاده نکردم. میتونه بگه که این گلوله جنگی رو از دیگران مثلا غیر از ما مثلا ضد انقلاب استفاده کرده. به نظر من همچین صحت نداره. حزب دموکرات و کمله طبعا هوادارانی دارن، طبعا افرادی در داخل ایران هستن که به شیوهای جوری ممکنه با این احزاب در ارتباط باشن، اما عضو این احزاب نیستن، عضو مسلح این احزاب امکان حضور رو ندارن در منطقه. در همچون شرایطی که حزب دموکرات کردستان و کمله تحت حملات هوایی، درونی و توپخانه‌ای هستن، منطقی نیست که افراد مسلح خودشون رو به کردستان بفرستن. هم در شرایطی که واقعا نیاز نیست، مردم در خیابانن. الان اتفاقا جمهوری اسلامی خواست داره این جنگ هست، خواست داره این هست که به جای در مهاباد و بکان و کرمانشاه و ایلام و سقز بره در کوه سنجاق در زرجوز در کردستان عراق بجنگه، چون امکان زدن موشک یا پهباد رو به مردم مجاهد نظامی در خیابون نداره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که واقعا این احزاب رو به پای جنگ مسلحانه بکشونه، اما با خرد جمعی که از خودشون نشون دادن تا کنون این اتفاق نیفتاده. من این ادعای جمهوری اسلامی نمیتونم قبول کنم، بلکه آن رو واکنش به این سوال جدی میدونم که در چرا در بلوچستان، چرا در کردستان جمهوری اسلامی از اسلحه جنگی استفاده کرد.
آسمن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
یک سوال دارم از این نمایندگانی که میگویند ما نمایندگان مردم و مجلس هستیم و خدمتگزار مردم. این چجور نمایندگانی هستید شما؟ آیا وجدان و غیرت و همت و شهامت دارید که شما 227 نماینده به عنوان نماینده برگزیده شده اید؟ فقط اسمتان نماینده است، اما دشمن ملت هستید و خواستار اعدام معترضین حکومتی رژیم شده اید. آیا شما وجدان دارید، شما نمایندگانی که امضا کردید که معترضین رو باید اعدام کنند؟ این خجالت آور است برای یک نماینده مردم که اعلام میکند خون مردم را میخورد. شرم بر شما نمایندگان باد.
من میخواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر میکنم بشه از زاهدانی ها اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یه برای خودش در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم نکرد جرأت نمیکنه بر علیه ما بلند شه. آقای خامنه ای، این ساختمانی که تو ساختی، تو معمارش بودی، نزدیک فروختنه. خشت اول گرنه هست معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد. این خشت تو گذاشتی فرو میری ساختمانا کی نه آدم کشی پیشه بگیری. بس بابا دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر ما بسپارید 00420221122112 و 13. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فرداست.